بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در این بود که احکام تکلیفی ملازم با احکام وضعی نی. ممکنه حکم وضعی باشه تکلیفی نباشه. مثل چی؟ زمان که دیرو مثال زدم، این بچه 4-5 ساله شیشه کسی رو میشکنه، همین الان زامنه، زمان حکم وضعیه اما حکم تکلیفی نداره، چون مکلف نی بره پولشو بده. وقتی مکلف شد بعد اونجا وجوب ادا اون موقع بیاد. پس میشه حکم وضعی باشه حکم تکلیفی نباشه. حالا در ما نحنفی به عکسشه، حکم تکلیفی هست اما حکم وضعی نی. در یک جا که مسلم حکم وضعی نی، کجا؟ در اونجایی که احد اطراف مشتبه به خمر رو بخوره، ولو دانه دانه وجوب اجتناب داره، حکم تکلیفی داره اما حکم وضعی در اینجا یقینا نیست. یعنی یک کسی که اومده احد اطراف مشتبه الخمر یر خورده، یک نفر هم نگفته این بعد حد بخوره. حد موضوع شرب خمره، اینم که نمیدونه شرب خمر کرده یا نه. اما راجع به نجاست چرا؟ چون نجاست هم حکم وضعیه، ولی اینجا قائل داره، دو نفر سه نفر قائلن به این که حکم تکلیفی اینجا ملازم با حکم وضعیه. یعنی دانه دانه اینایی که وجوب اجتناب داره، وجوب اجتناب حکم تکلیفی، اگر دستت شما به یه دونه از این دادی نجس میشه. حکم وضعی ملازم با حکم تکلیفیه. چرا؟ برای این که در نجس معلومه به تفصیل ملازم است. اگر دست من با یه ظرف بولی ملاقات کرد، چطور یقیناً اونجا ملازم است؟ یعنی اجتناب عن النجس هم میگه از اون ظرف نجس اجتناب کن، هم از این ملاقه. اینجا هم همینجوره، چون علم اجمالی وقتی گفتیم مثل علم تفصیلیه، در اینجا هم اگر دستتو شما به احد اطراف زدی دستت نجس میشه. چرا؟ ملازم است بین حکم تکلیفی که اون وجوب اجتناب باشه و نجاست دست شما. خب این حرفیست که سید ابوالمکارم زده و قائلا سه تا دلیل دارن. این آقایون سه تا دلیل بر اثبات مدعاشون دارن. یه دلیلش همینه که اجتناب عن النجس، غیر از این که اون نجس رو میگه اجتناب کن، ملاقی او رو هم میگه اجتناب کن. ملازمه است بین وجوب اجتناب از نجس و وجوب اجتناب از ملاقی. مرحوم علامه هم همینو فرموده، فرموده حکم نجس، نجس یعنی نجس معلوم به تفصیل، حکم نجس معلوم به تفصیل که وجوب اجتناب از ملاقشه، اونو اعطا و مشاره به این عنائین. یعنی در عنائینم اگر شما دستتو به یه دونه زدید نجس میشه، البته همین یه دونه اثر و الا جمیع الاثار که بار نمیشه. پس نتیجتا آقای علامه و سید ابوالمکارم این دو بزرگوار عقیدهشون اینه که اگر دست شما به احد اطراف شبه خورد، چون که وجوب به اجتناب تکلیفی داره، ملازم است با وجوب اجتناب از ملاقی، نتیجتا دست شما به احد اطراف شبه بخوره، دست شما محکوم به نجاسته. ولی ما قبول نداریم، ما میگیم حتی در معلوم به تفصیلش قبول نداریم. اجتناب عن النجس فقط اون ظرفو میگیره، ابدا ملاقی رو نمیگیره. ولی بعضی از رفقا دیرو نمیخواستن قبول کنن، من جمله شما، ولی رفتم بیرون یه مثال یادم افتاد، بهترین مثاله که باید قبول کنید حرف ما رو، و او اینه. مسئلتون میدونید که اگر یک ظرفی ولوغ کلب شد، ولوغ یعنی کلب زبان بزنه، به این میگن ولوغ کلب، شما این ظرفو تو اقیانوسای دنیا فرو کنید پاک نمیشه. پاکیش به چیه؟ تعفیر، خاکمالی. خیلی خوب، پس الان این روایت به ما میگه عفر، یعنی این ظرفی که ولوغ کلب شده عفر، تعفیرش کن. حالا قوای شما مالیده شد به این قوات، باید تعفیر کنی؟ حتما اینجوری نی، عنایت کردی؟ عفر که میگه تأثیر کن اون ظرف بلوغ کلب رو تأثیر کن، یعنی همون ظرفو، نه دیگه ملاقی شو. اگه قبای من خورد به اون ظرف بلوغ کلب، اون اثر دیگه شامل این نمیشه، فقط شامل اون ظرف نجس میشه، اونه که حتما باید خاکمال بشه و الا قضا لباس من هیچ ملازمه ای نداره. و واقعا هم این از اون احکامی است که آقا گاهی انسان بعضی از احکام شرعی رو میفهمه. این متجددی روشن فکرها خیلی بی ادبن، اصلا تو سخنرانیشون گاهی میگن این احکام اسلام تاریخ مصرفش تموم شده، برای اینکه یعنی چی انسان حتما مجرای بولو با آب بشوره، اونم دو بار، یه خود پنبه الکل میوالید دفونی میشه. بابا اینجوری نیست. خب اگر اینطور باشه، حالا فهمیدن در لعاب دهن کلب یک میکروبی هست که امکان نداره اقیانوسا رو شما آب بیرید روش پاک نمیشه، اون میکروب در اون لعاب دهان کلب فقط به خاک ماله. حالا اینو برای این شاهد آوردیم که ایشون قبول نمی کردن، میگفتن اجتنه اونو میگیره ملاقیش هم میگیره، میگیم نه افر ظرف بلوغ کلب روایت غریبه به این مضمون، اون ظرفی که بلوغ کلب شده کلب زبان زده اونو تأثیرش کن. خب اگر شما بخوای بگی این ملاقیش هم میگیره، یعنی اگر قبای منم خورد به اون ظرف بعد قبای منو خاکمال کرد، به حالی که اینجوری نی. پس خلاصه ما در نجس معلومه به تفصیلش قبول نداریم، که اگر به ما گفتن اجتنب از این ظرف بول، معناش این باشه اگر دست من به این خورد و خشکش کردم بازم اون اجتنب دست منو میگیره، نه فقط اون اجتنب اون ظرف بول میگیره. اگر بخواد دست من نجس باشه دلیلی دیگری میخواد، اجتنب عن البول اینو نمیگیره. خب وقتی ما اونجا قبول نکنیم به طریق اولا اینجا قبول نمیکنیم. ما در نجس معلومه به تفصیلش هم میگیم اجتنب فقط میگه از اون ظرف اجتناب کن، ابدا شامل ملاقیش نمیشه، اینجا که دیگه به طریق اولا. خلاصه چی شد آقا؟ ما مبنای مشهور رو انتخاب کردیم و او این، یعنی قول دوم این بود دیگه، قول مشهور پذیرفته شد که دلالت نداره وجوب اجتناب دانه دانه اینها، دلالت نداره که اگر شما دست تو به یه دونم زدین اون دست شما هم وجوب اجتناب داشته باشه. لا یدل، آخرین عبارت این بود دیگه، حکم شارع به وجوب اجتناب دانه دانه لا یدل بر وجوب اجتناب این ملاقی یکی از اونها. حالا امروز میگیم نعم یدل، این فاعل یدل چیه؟ همون خط آخر که خوندی، این استثنای از اونه. ما قبول نداریم لا یدل اون حکم شارعی که میگه از اون نجس اجتناب کن، این دلالت نداره که از ملاقیش هم بعد اجتناب کنی. نعم قد یدل، یعنی یدل گاهی از اوقات حکم شرعی دلالت بر وجوب اجتناب از نجس و ملاقیش هم داره. خب این نعم از نظر استخونبندی عبارت استدراک از این کلمه آخره که ما گفتیم حکم شارع لا یدلو بر وجوب اجتناب از ملاقی، امروز میخوام بگیم یدلو. اما ایشون با این نعم دلیل دوم آقایونو میخواد رد کنه. دیرو دلیل اولشونو خوندیم چی بود؟ ملازمه. دیرو میگفتن ملازمه است بین وجوب اجتناب نجس و ملاقی، شدشون کردون. دلیل دومشون ایشون اصلا مطرح نمیکنه، ولی با نعم مطالبی میگه که دلیل دومم خود به خود رد میشه. دلیل دوم چیه؟ قیاس. تو عبارت نداره با دلیل دومی این آقایون که میخوان بگن ملاقی با احد اطراف شبهه واجب الاجتنابه، دلیلش روی قیاسه. قیاس چی؟ قیاس کردن احد اطراف شبهه رو به یک مسئله ای، گفتن چطور در اون مسئله از اون حکم امام ما استفاده نجاست میکنیم، در اینجام که امام میفرماد یحریق هما، آخه داشتیم روایت عمار ساباتی بود دیگه، دو تا ظرف آب داشت گفت یکیش نجس افتاده نمیدانم کدامه، امام فرمود هر دو رو بریز دو. اون وقت این آقایون قیاس کردن، میگن همونطوری که در اون مسئله که الان میخونیم، هنوز نخوندیم، همونطوری که در اون مسئله از امر امام ما استفاده نجاست میکنیم، میفهمیم فلان چیز نجسه ملاقیش هم نجسه، اینجا هم از امر امام که فرموده یحریقهما، از این یحریقهما هر دو رو بریز دور. ازش چی میفهمیم؟ باید نجاست دانه دانه بفهمیم. پس دلیل دوم چیه؟ قیاس. حالا مسئلتون، اگر کسی رفت دستشویی، آقا از دستشویی یعنی استبرا کرد، بعدم آمد وضو گرفت و یه چند دقیقه گذشت یک رطوبتی دید، خب این رطوبت اینجا اسمش ودی دیگه، اون رطوبات وزی و مزی و ودی، ودی رطوبتی است که بعد از بول کردن گاهی میاد. خب این آقا به وظیفه استبراش عمل کرده، استبرا کرده، آمده وضو گرفته، چند دقیقه بعدم رطوبتی خارج شده، اون اسمش ودیه و یقینا هم اون رطوبت پاکه، هم بدنش پاکه، هم اون لباسایی که ملاقات کرده پاکه و هم وضوش باقیه، یعنی طهارتش هم لطمه نمیخوره. این مال این مسئله. و اما اگر نه، اینجا بحث ما، بی استبرا دستشویی آمد بیرون و اومد وضو گرفت، بعد از وضو رطوبتی دید، حالا نمیدونه این رطوبت از بقایای بوله، چون ظاهر حال این که بوله دیگه، کسی که استبرا نکرده الان چند دقیقه بعد یه رطوبتی خارج شده، این ظاهرش اینه، ظاهرش اینه که این از بقایای بوله. حالا اومده مسئله صحبت سوال میکنه که من تطهیر رفتم، استبرا نکردم، وضو گرفتم، بعد از وضو یه همچین رطوبتی خارج شده، حضرت فرمودن توضأ، امر به وضو کردن، فرمودن برو تحصیل طهارت بکن. خب اینا اومدن میگن چی؟ اینجا از این امر به وضو چی میفهمیم؟ میفهمیم اون رطوبت نجسه، من ملاقیشم نجسه. معلوم شد مسئله، بدون استبرا اومده، رطوبتی خارج شده، حضرت میفرماد توضأ، امر به تجدید وضو میکنن، ما از این امر به تجدید وضو استفاده میکنیم که این رطوبت ها نجسته. خب چطور در اینجا از اون امر به تجدید وضو شما استفاده نجاست این رطوبت میکنی؟ در ما نحن فی هم امام چی فرمود؟ فرمود یحریقه هما، این دوتا رو بریز دور. از این امر به این که اینا رو بریز دور ما استفاده نجاست میکنیم. دقت کردین چجوری قیاس کرد؟ قیاس کرده اطراف شبهه رو به اون مسئله. چجوری بیان قیاسش با این بیان؟ چطور در اون مسئله از اون امر به تجدید وضو شما استفاده نجاست اون رطوبه و نجاست ملاقیشو میکنی؟ خب ما در اینجا امام فرموده در اون روایت عمار ساباتی فرمود هر دو رو بریز دور، امر به اراقه کردن، ما اینجا از اون امر به اراقه استفاده میکنیم، دانه دانه نجسه. وقتی دانه دانه نجس شد دست شما به یه دونه بخوره نجس میشه. این استدلال. ولی جوابش اینه که بله، اونجا ما از امر تجدید وضو استفاده نجاست میکنیم، اما نه به تنهایی، اونجا یه قرینه وجود داره، یک اماره خارجیه اونجا هست، به وسیله اون قرینه ما اون نجاست و ملاقیه او رو میفهمیم نجسه، که اون قرینه در اینجا نیست. یعنی چی؟ یعنی قیاس مع الفارقه. این گفت اینجا مثل اونجاست، چطور اونجا از امر نجاست میفهمیم، اینجا هم از امر به اراقه نجاست؟ جواب میگیم بله، ما اونجا از امر به وضو میفهمیم نجاست رو، اما نه تنها از امر به وضو، بلکه یک قرینه در خارج هست و اون قرینه اقتضا میکنه که ما اون نجاست رو بفهمیم و اون قرینه در اینجا نی. یعنی قیاستون مع الفارقه. حالا اون قرینه چیه؟ قرینه اینه، وقتی این رطوبت خارج میشه، آقا دو احتمال داره، احتمال ظاهرش اینه که بوله، ولی از اون بر اصل میگه هست عدم بول، واقعا نمیدونن، دو تا چیز با هم دارن معارضه میکنن، یکی چی؟ یکی ظاهر، چون ظاهر اینست که این رطوبت از بقایای اون بوله، پس ظاهر اقتضا میکنه این بوله، ولی از اون بر اصل میگه چی؟ نمیدونم که بوله یا نه، اصل عدم بوله. این دوتا با هم تعارض میکنن. امام که میفرماد برو وضو بگیر، میفهمیم ظاهر رو بر اصل مقدم کرده، میفهمیم امام اون رطوبت رو بول حساب کرده. قرینه اینه با در اینجا این ظاهر و اصل با هم معارضه میکنن، اون ظاهر میگه این بوله، اصل میگه این بول نی، از اینی که امام فرمود برو وضو بگیر میفهمیم امام ظاهر رو بر اصل مقدم کرده و امام اون رطوبت رو بول حساب کرده. اونجا اگر ما استفاده نجاست میکنیم راجع به اون ربوت باید، نه تنها به خاطر امر به وضوه که شما این جرم به اونجا قیاس کنی، بلکه یک قرینه قطعیه خارجیه داریم و اون قرینه اینه که امام ظاهر رو بر اصل مقدم کرده، نتیجهش اینه که امام اون رطوبت رو بول فرض کرده، لذاست که ما میگیم هم اون نجسه و هم ملاقیش نجسه. حالا عنایت بفرمایید. نه که عرض شد استدراک کردیم جمله آخریه، نه هم قد یدلو، فاعل یدلو کدومه؟ اون حکمی که دیرو داشتیم، دیرو گفتیم حکم شاره لا یدل. حالا میگیم چرا گاهی حکم شاره یدل بر نجاست ولی به واسطه یک قرینه خارجیه، اماره خارجیه قرینه، یعنی یک قرینه خارجیه ما در اونجا داریم که اون استفاده رو میکنیم. کما استفیده نجاست البلل، بلل رطوبات رو میگن، نجاست اون رطوبت مشتبهی که الخارج و قبل الاستبرا، یک رطوبتی قبل از این که استبرا بکنه و بعد از این که وضو بگیره رطوبتی بللی ازش خارج شده، ما استفاده نجاست اون بلل میکنیم. از کجا؟ من امر شاره. امر شاره کدومه؟ توضأ. ما از این امر شارع استفاده نجاست میکنیم. شارع امر کرده به طهارت، طهارت این توضأ، برو تحصیل طهارت بکن. از این امر شارع به وضو گرفتن عقیبهو، عقیب خروج اون بلل، این استفاده رو ما کردیم، ولی نه از جهت ملازمه که شما خیال کردیم، بلکه من جهت قرینه حسا اماره خارجی اینه، بلکه از این جهته که ما استظهار کردیم، یعنی اینجور میفهمیم از کلام امام که امر به وضو کرده، ما میفهمیم که امام اصل رو یعنی ظاهر رو بر اصل مقدم کرده، یعنی امام اون رطوبت رو بول حساب کرده. خب بله، وقتی بول حساب بشه از نظر شاره ملاقی او هم میشه نجس. لذا ایشون میفرماد که ما اینجور استظهار میکنیم از روایت که جعل شاره، ان شاره جعل هذا المورد من موارد تقدیم ظاهر علی الاصل، این دوتا با هم معارضه میکردن. الان که شاره میفرماد برو وضو بگیر، میفهمیم شاره در اینجا ظاهر رو بر اصل مقدم کرده، چون اگر اینجور نبود ظاهرش اینه که اصل مقدمه. یعنی اگر این روایت نبود ما چی میگفتیم؟ گفتیم نمیدونیم بوله یا نه، اصل عدم بوله، ولی نه، از اینی که امام میگه برو وضو بگی میفهمیم ظاهر مقدمه بر اصله، یعنی میفهمیم اون رطوبت از نظر شارع مقدس بوله، وقتی بول شد میشه نجس، وقتی نجس شد ملاقیشم که لباسش باشه و بدنه همه میشه نجس. میفهمیم قرینه خارجی اینه، میفهمیم که شارع این دوتایی که با هم تعارض رد می‌کردن آمده اینجا ظاهر رو مقدم بر اصل کرده و فحکما به کون الخارج بولا، یعنی که انه او رو بول حساب میکنه حتما. لا انه، ضمیر انه به شاره برمیگرده، نه اینکه شاره اوجب، میخواد بگه این نتیجه رو نگیر، شاره نیامده بگه تعبدن برو وضو بگی، نه، میخواد بگه اونایی که عدد خارج شده بوله، یعنی تعبد نیستا. عنایت بفرمی، ایشون میگه شارع اگه میگه وضو بگیر حکم تعبدی نی، خیال کنی شارع میگه نه خیر برو وضو بگی، نه، شارع که میگه وضو بگیر یعنی چی؟ یعنی اون بوله، پس حکم تعبدی نی. لا ان شارع، آخه اونا اینجوری خیال کردن، ایشون با لا ردشون میکنه، اونا خیال کردن اینجوریه، انهو لا رو بدارید کنار، اونا خیال کردن انهو یعنی شارع اوجب خصوص الوضو به خروجهی تعبدن، یه تعبدن هم بعدش بداریم، اونا خیال کردن شارع مقدس تعبدن گفته برو وضو بگی، با حالی که اینجوری نیلا، چجوریه؟ شارع اونو بول حساب کرده و فرموده وضو بگی، این قرینه‌ای که در اینجا هست اونجا نی. پس نتیجتا از امر اینجا استفاده نجاست و وجوب اجتناب از ملاقی میکنی، اما از اون امر نمیشه استفاده کرد چون اون قرینه بود. وجود نداره و بهی یندف او. تعجب صاحب حدائق، جلد اول حدائق صفحه 514، آقای صاحب حدائق میگه من تعجب میکنم. خب وقتی علامه با اون عظمت علمی متوجه نشه که اینجا درست نی، یه صاحب حدائق که در اون حد نی، صاحب حدائق میگه من نمیفهمم چرا مشهور در اینجا از این امر استفاده نجاست میکنن، اما در اینجا از اون امر استفاده نجاست نمیکنن. تعجب میکنه. از کردم صاحب حدائق از فقه هاست، ولی در حد علامه که نی، در حد سید ابوالمکارم نی. خب وقتی اونها توجه نداشتن با اون مقام علمیشون، توجه نداشتن که اینجا غیر از اونجاست، اونجا یک قرینه قطعیه هست که اینجا نی، قرآن برابرین، آقای صاحب حدائق دیگه حق داره تعجب بکنه. چه تعجبی میکنه؟ میگه من تعجب میکنم از مشهور، چطور در اونجا از امر به وضو استفاده نجاست اون رطوبت رو میکنن، میگن اون رطوبت و ملاقش نجسه، اما در اینجا از این امر به اراقه استفاده نجاست نمیکنن. ایشون میگه تموم شد دیگه، یندف او. وقتی ما مطلب رو شکافتیم بهی، یعنی به ما ذکرنا، به این مطلبی که ما توضیح دادیم که گفتیم اینجا یک قرینه خارجیه هست، یندف تعجب صاحب حدائق از کی؟ از مشهور. گفته من تعجب میکنم من حکم هند، حکم کیا؟ مشهور. گفته من تعجب میکنم چطور مشهور حکم کردن به عدم نجاست فی ما نحن فی، با اینکه امر به اراقه داریم. امام که میگه هر دو رو بریز دور، خب پس معناش اینه که دانه دانه نجسه. وقتی دانه دانه نجس شد، دست منم به یه دونه بخوره نجس میشه. من تعجب میکنم چطور آقایون مشهور حکم به عدم نجاست کردن در ما نحن فی، ولی همین آقایون مشهور حکم بها، حکم هم، حکم به نجاست کردن کجا؟ در اون بلد. ایشون میفرماد من تعجب میکنم چرا در اینجا حکم میکنن به عدم نجاست، ولی در اونجا حکم میکنن بها، به نجاست در اون قضیه بلد، و حالی که هر دوش یکیه. ببینید ایشون هم داره قیاس میکنه، یعنی مثل مرحوم علامه و سید ابوالمکارم که قیاس کرده گفته این مثل اونه، ایشون هم همینه میگه مع کون کل منهما مشتبه، هر دو مشتبهه، هم این انائن مشتبه و نجسه، هم اون بلل مشتبه و نجسه، حکم علیه به بعض احکام نجاسه، چون بنا شد همه احکام جاری نباشه. در اطراف علم اجمالی گفتیم همه احکام جاری نی، که اگر مشتبه الخمریه باشه حدم، ولی بعض الاحکام، یعنی همون بعض الاحکامی که وجوب نجاست و اجتناب از اون بلله، همون بعض الاحکام اینجا باید باشه. پس نتیجتا حکم به بر علیه، یعنی بر هر یک از این دوتا باید اون احکام نجاست رو بار کنیم، اما آقایون بار نکردن. خلاصه مطلب، آقا دلیل اول آقایونو دیروز خوندیم و باطل کردیم، دلیل دومشون هم امروز نخونده باطل کردیم. دلیلشون چی بود؟ قیاس. قیاس اینجا به اونجا، و ما هم رد کردیم، گفتیم این قیاس محل فارقه و اینجور نیستش. و اما روایت، روایتی که دیروز اشاره شد، از کردیم روایت چی بود؟ موشی افتاده بود در یه خابیه، خابیه رو ما ها میگیم خمره، عربا میگن حب، یه خابیه یعنی یه خمره روغن یا زیتی داشته، موشی در او افتاده و مرده. اومده از حضرت سوال میکنه، حضرت میفرماد نخیر غذاها رو بریز دور. چرا؟ بر اینکه میته است، خدا میته رو حرام کرده. این آقایون میخوان از این استفاده بکنن. میگن چی؟ میگن ببینی پس معلوم میشه ملاقی هم حکم همونو داره. حضرت آخه اون که موشو نمیخواست بخوره، میخواست غذا رو بخوره. حضرت هم این غذاها میته است، با اینکه اون موش میته است، اما ملاقی میترم میته حساب کرده. این دلیل دومشون. روایتشو بخونیم تا این دلیلم رد بکنیم. اما روایت صحیح، روایت عمر ابن شن، این نسخه‌ای که دست منه و نسخه جامع مدرسی عمر نوشته، چون میدونید که فرق عمر و عمر اینه یه واو داره، اگه امر باشه جلوش یه واو میدارن، اما اگر عمر باشه واو نمیخواد. ما اون سابقه آقا عمر ابن شم طبق همین نسخه ایشون روایتو میخوندیم، عمر ابن شم، بعدم یه مزاح میکردم میگفتم عمر دیگه خودش کیه که پسر شمرم باشه، این مزاح هم یادم میکردم. بعد اتفاقا به روایت مراجعه کردم، وسائل جلد یک صفحه 149 حدیث دو، وسائل جلد یک صفحه 149 حدیث دوم، دیدم ایشون نوشته عمر ابن عمر ابن شن، یعنی جلوی اون عمر یه واو گذاشته، اون سابقه. البته مراجعه کردم به کتابای رجالی، دیدم اصلا ما عمر ابن شمر نداریم، عمر ابن شمر داریم. ببینید تنگیه المقال مماغانی رو ببینید، جامع الروات اردبیلی رو ببینید، اینا همه عمر ابن شمر، یعنی عمر ابن شمر ضبط کردن. لذا از این اشتباهات آقا تو اون نوارای سابق ما زیاده. من حدوداً 15-16 سال به این فکر افتادم، ایشون هر چی که میگه به منبعش مراجعه میکنم. اگه مطلبی از کتابی نقل بکنه، اون کتاب رو با زحمت من 15 ساله هی دارم رسائل ادامه میدم، رفقا میگن بس دیگه ول کن رسائلو، من از این کارو دارم انجام میدم. 15 ساله من آقا این کارو تعقیب کردم، خیلی چیزا پیدا کردم. علتش هم اینه، اینه چند بار گفتن شیخ انصاری با یه چشم اومد طلبه شد بنده خدا، اون یه چشمم انقدر کار کرد، مکاسب نوشت، فقه نوشت، طهارت نوشت، این رسائل آخرین کار ایشونه دیگه، چشمش اون یه دونه رو هم توانایی نداشت، همش داره حکیه، یعنی شاید حدود 100 بار تو رسائل حکیه شما پیدا کنید. این برای این بوده، خودش قدرت مطالعه نداشته، براش میخوندن، ایشون هم همونجوری مینوشته. اون آقایی که خونده عمر ابن شمر خونده، ایشون هم بدون واب نوشته عمر ابن شمر. علی کل حال اون نوارای سابق من تایید نمیکنم، خیلی هم دارم قصه میخورم، چون از این اشتباهات تو اون نوارهای سابق زیاده، متاسفانه هم تو بعضی از مدرسه های داخل ایران ها و متاسفانه تر تو بعضی از مدرسه های خارج کشورم اون نوارها رفته و من خیلی ناراحتم. یعنی 30-40 مورد از این جور مسامحات و اشتباهات در اون واحده، لذا اون نوارها رو من اصلا تایید نمی کنم. این نوارهایی که این آقایون 4-5 ساله دارن میگیرن مال مؤسسه آیت الله بروجردی، علامتش هم اینه که یه عکس بروجردی روشه، قرار نوارهای مورد تایید من اینهاست، اون گذشتگان هر کی داره بهش بگید من قبول ندارم. خب ما سابق میخوندیم عمر ابن شم، بعدم میگفتیم عمر که خودش عمره دیگه، اگه باباش هم شم باشه چی میشه؟ نه بابا، عمر نی، عمر ابن شمره. شما به روایات به کتب رجال مراجعه بکنید، عمر ابن شمره. حالا هر کی که هست روایت رو بخونید. ایش چاو بله بله حق با بله حق با شماست، عمر هم که نباشه ضعیفه، ولی میخوام بگیم عمر نی، همطوری که ایشون میگه این روایت ضعیفه، خود ایشون هم میگه، میگه این روایت سندن ضعیفه، دلالتن هم ضعیفه، اما میخوام بگیم عمر نیست، خلاصه امره. حالا اون روایت عمر ابن، بله این روایت عمر ابن شمر، عن جابر جعفی، عن ابی جعفر، عن نهو امام پنجم، اتاه و رجلون، نزد ایشان یک مردی آمد، فقال الله، اون مرده به حضرت عرض کرد، وقعت فأرتون، فارتون، یک موشی در خابیه، در اون خمره ما افتاده، فیها، در اون خمره سمنه، روغنه، اوزیته، علا کلال یه چیز خوراکی، فما ترافی اکله، نظر مبارکتون راجع به اکلش چیه؟ این فکر میکرد امام میگه پاک خوشحاله، آخه بعضی میان مسئله میپرسن که جواب مساعد بگیرن، تا میبینن مطابق سلیقه‌شون نی میدارن کنار. این که دیگه در مقابل امام این کار کرده، گو عادت همودن نباید بخوری، گو یه موش انقدی این همه روغن خراب میکنه، نه یه موش انقدی ارزه این کار نداره، موش احون است بر من، موش رو میندازم دور، غذاها رو بقیهش رو میخورم. حضرت فرمود تو این استخفاف به دینته، نه اینکه این موش کوچیک حساب کردی، این موش کوچیک نی، دینتو شما کوچیک حساب کردی. علی کل حال چه نظری داری؟ فقال ابو جعفر لا تاکله، نخور او رو. فقال الرجل در مقابل امام معصوم میگه الفارتو احون علیه، موش خیلی راحت تره تا آدم او رو بندازه دور. من انعت رو که تعامی لعجلها، به خاطر یه موش انقدی من تمام این قدها رو بریدم دور. نه، فقال له ابو جعفر انک لم تستخف بالفاره، حده فهمودن نه تو موش کوچیک حساب نمی کنی، دینت کوچیک حساب می کنی، دین رو کوچیک حساب می کنی، نتیجتا این موش هم میگی انقده، اینم کوچیک حساب می کنی. نه، انک لم تستخف بالفاره، تو موش رو کوچیک حساب نمی کنی، انما استخففت به دینه، دین رو تو سبک حساب می کنی. ان الله، اینجا شاهده، ان الله حرم المیت من کل شر، یعنی این روغنا میتر، یعنی ملاقی میتم میتر، چون او که میخواست میتر رو بخوره، ملاقی میتر رو میخواست بخوره، حضرت فرمودن اینم میتر. خب این شاهد خوبیه برای ابن عبال سید عبال مکارم دیگه، چون ایشون مدعاش چیه؟ میخواد بگه ملاقیه با نجس معلوم به تفسیر، اون هم وجوب اجتناب داره. الان اون موش نجس معلوم به تفسیله، اینم که با او ملاقات کرده نجس معلوم به تفصیله. لذا ایشون میفرماد از این جمله آقای سید ابوالمکارم ممکنه استفاده بکنه برای مدعای خودش. حالا ایشون میخواد بگه که دلالت رو بیان کنه. دلالت کی؟ این از نظر آقای سید ابوالمکارم اینا چطور از این روایت میتونن استفاده بکنن؟ وجه دلالت روایت رو به نفع اینا اول بیان بکنیم، انشالله شنبه ردش عرض میکنیم. وجه دلالت، یعنی آقای ابوالمکارم، آقای علامه از این روایت بخوان استفاده کنن برای مدعاشون، وجهش اینه، انهو علیه السلام، یعنی امام جعل ترکل اجتناب عن الطعام استخفافن به تحریم المیته، ایشون ترک اجتناب از طعام، او میخواست بخوره و حضرت هم بودن ترک بکن، این ترک اجتناب از طعام رو حضرت استخفاف حساب کردن، باید ترک میکرد، اما این گفت نه من میخورم، این ترک اجتناب استخفاف به تحریم میت است. ولولا استلزامه، این ضمیر هو برمیگرده به تحریم میته، سید ابوالمکارم داره میگه، با تا بعد ردش کنیم، سید ابوالمکارم میفرماد لولا، اگر مستلزم نبود این تحریم میته لتحریم ملاقی، میخواد بگه چی؟ میخواد بگه تحریم میته مستلزم تحریم ملاقیه، میگه اگر اینجور نباشه چی لازم میاد؟ لم یکن اکل الطعام استخفافا به تحریم المیته، پس اینجا دیگه اکل طعام استخفاف به تحریم میته نی، این که میخواد این نکره این کارا، معلوم میشه استخفاف به تحریم میته داره. سبوجو بل اجتناب عن شیئن، که اون موش باشه، اون میته باشه، وجوب اجتناب از اون فاره، یستلزم و وجوب اجتناب عن ملاقیه، استدلال معلوم شد. آمده میگه این آقا که فاره رو نمیخواست بخوره، ملاقی فاره رو میخواست بخوره، حضرت فرمودن همین ملاقی یعنی روغنا میته، پس معلوم میشه ملاقی میته میته، همون وجوب اجتنابی که از خود اون میته هست، همون وجوب اجتناب از اینم ها. این استدلالشون، ولی ایشون میفرماد نه، این حدیث سندن ضعیفه، لکن ولو امرم که باشه سندن ضعیفه، ما انه دلالتن هم ضعیفه، این معا یعنی مضافن بر این که دلالتن هم ضعیفه. خلاصه این حدیث آقا هم سندن هم دلالتن ضعیفه، سندش که معلومه به رجال مراجعه بکنی، نجاشی تضعیف کرده این روایت رو، نجاشی تضعیف کرده، این میشه ضعف سند، دلالتم اونطوری که شما معنا کردید نی، انشالله شنبه بر این که توسلمونم تعطیل نشه.
الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين ثم بعد أن مولانا الرضا عليه السلام أنه قال لا يكون مؤمن مؤمنا حتى تكون فيه ثلاث خصال سنة من ربه وسنة من نبيه وسنة من وليه وأما سنة من ربه فکتمان السر و اما سنة من نبیه فمدارات الناس و اما سنة من ولیه و صبر علی البأساء و الضراء. اللهم اجل لبنيك الفرج والعافية والنصر واجعلنا
و بنابر قولی شهادت
حضرت مولان، خوشا به حال اونایی که در صحن و سرای با صفای مولا قرار گرفتن. اما از همین جام بیایم دلامون رو روانه کنیم کنار زری با صفای مولان. عرض بداریم السلام علیکم یا علی ابن موسی الرضا. قربونت برم آقون، قربون قربت و مظلومیت زاغون، که عواست میگه دیدم آقام از مجلس مأمون خارج شد، اما عبای مبارک اجرون سر کشیده، فهمیدم دیگه بی مولا شدم، فهمیدم دیگه امامم و از دست میدم. آقا وارد حجره شد مثل شخص مار گزیده به خود میپیچید، شاید گاهی صدا بزنم جگرم، گاییم صدا بزنه پسرم جوادم. لحظات آخر چشمان نازنینش رو باز کنم، جوادش رو در بالینش مشاهده کنم. اما دلای حسینی عاشقان کربلای حسین، در کربلا امر بلکس شد، امام حسین اومد کنار بدن پاره پاره جوانش نشست، هرچه کرد دلش آرام نشد، خم شد صورت به صورت جوانش گذاشت. هی از پرده دل صدا بزنه ولدی پسرم میوه دلم، بابام سخنی گویم دلم را خوش کن. آخه تو که آتش زده ای خاموش کن، بعدی انتم و امی یا آل رسول الله. سلام. سلام. سلام.